بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسئله مورد بحث ما حکم بیع دراهم مغشوشه بود که به طور کلی گفته شد ما در دو ناحیه بحث داریم. ناحیه اولا این شد که آیا انتفاع به دراهم مغشوشه جایز است یا انتفاع به اونها جایز نیست. انتفاع به اونها مثلا در جهت تزیین انسان از اونها استفاده کند، یا اینکه اونها را به عشار و مالیات بگیرهای حاکم جائر بدهد، یا به ظالمی که عن ظلمن میخواد از انسان پول بگیره همین درهم‌های مخشوش رو بهش بده. برای حرمت، یعنی برای حرمت انتفاع به درهای مخشوش، روایاتی ذکر شد که نهایتاً با توجه به ضعف سند این اخبار و عدم دلالتشون بر مدعا، به این نتیجه رسیدیم که انتفاع از اینها، انتفاع از دراهم مغشوشه غیر از بحث بی و معاوضه بر اونها، انتفاع بر اونها حرام نیست فی نفسه، مگر اینکه عنوان دیگری بر انتفاع به این دراهم مخشوشه مترتب بشه که به اون عنوان بگیم انتفاع از اینها در غیر از بی حرامه. حالا اون شو نهایتاً عرض میکنیم. بحث الان در اینه که آیا معاوضه بر اینها جایز است یا معاوضه اینها جایز نیست. حالا معاوضه که عرض میکنیم، ممکنه این سمن، این درهم مغشوش سمن قرار بگیره در معامله، یا بفرمایید که این دراهم مغشوشه مبی واقع بشه، بخواد شخص اونا رو بی کنه و بفروشد. در ارتباط با ناحیه دوم، توضیح و تفصیل سخن این است که این دراهم مغشوش رو که میخواد بی کند، تارتن چنین است که این دراهم رواج بازاره، یعنی همین دراهم مغشوشه مورد مبادله قرار میگیره در میان مردم، با علم به این که در این دراهم قصد صورت گرفته، یعنی میدونن این دراهم مغشوش است و در این حال با اینها مبادله دارن. بله، صورت اولا این است که مردم علم دارن به مغشوش بودن این دراهم، و دراهمی هم که رواج بازار هست همیناست، صورت دوم، حالا یک نکته از شبت که اینجا از کنیم که خالی از فایده نباشه، بنده خدایی گفته بود که جمع زیادی از مردم علم به این دارن که آدم های پدرسوخته ای هستن علی کل حال، این میدونه اون آدم درسته نیست، او هم میدونه که این آدم درسته نیست، و همینطور حسابشو بکن، در این حالی که علم و آگاهی دارن از اینکه افراد درست نیستن و انسان های مثبتی نیستن، با علم به همین هم با هم زندگی میکنن، گاهی هندوانه هم زیر بغل هم میدن، این به اون میگه حاجاغات، این میگه حاجاغا، این میگه مثلا چنین کنان، همینطوری زیست تسالم آمیزم به حسب ظاهر با هم دارن، در این حال که از حال یک دیگر اطلاع دارن به این که افراد درستی نیستن. حالا در محل بحث ما یک صورت قضیه این است که مردم میدونن این دراهم مقشوشه، درست شد؟ این دراهمی که مقشوشه است در میان خلق الله رواج دارد. صورت دوم اینه که این دراهم مقشوشه بین مردم رواج نداره، رایج و بازار نیست. در ارتباط با حکم مسئله نسبت به صورت اولا چنین گفته می شود که معاوضه بر این دراهم جایزه. چرا؟ چون که مهم اینه که این سکه رایج و بازار باشه و فرض اینه که رایج و بازار هست و رواج بازار تابع این نیست که مواد اینها خالص باشه و بدون قش، بلکه سکه رایج به اعتبار حکومت برمیگرده، یعنی اگر حکومت و قانون این سکه رو رایج شمرد، اعتبار بهش داد، خب این سکه یه ارزش اعتباری داره و این ارزش اعتباری مورد معامله قرار میگیره و خود حکومت که این سکه ها رو میزنه معلومه که این درهم ها درش قشه، یک سومش مثلا نقره است، دو سوم دیگهش غیر نقره یه. نگاه مردم به این جهت هست که این سکه رواج هست یا نه، رایج هست یا نه، و این جهتش دخالتی در مطلب نداره که درش قش انجام شده یا قش انجام نشده. ملاحظه فرمایید؟ در ارتباط با صورت اولا حکم این است که دراهم مقشوشه بخواد مورد معامله قرار بگیره، لا بأس به و یجوز. نکتش هم همینه که اینا ارزش اعتباری دارن، حالا در ارزش اعتباری ممکنه مثلا یک فی زمان نازا قصه همینه، یک کاغذی را با رنگ مثلا آبی بگن ارزش این کاغذ با این رنگ این مقداره، باز کاغذ دیگری رو چاپ کنن به اسم اسکناس با رنگ دیگر بگن ارزشش این مقداره. حالا اینجا کسی معطل این نمیشه که این کاغذ مثلا با رنگ آبی که براش این مقدار ارزش اعتبار کردن با اون کاغذ دیگر و اسکناس دیگر که تفاوت دارد اعتبار او با این به مادهش کاری ندارن، این به مادهش کاری ندارن. ممکنه اون کاغذ و اسکناسی که ارزشش مثلا بیشتر هم هست از یک ماده کم ارزشی ساخته شده باشه و اون اسکناس دیگر که ارزشش کمتره به لحاظ اعتبار از یک ماده و ورقی ساخته شده باشه که مادهش خیلی بیشتر باشه، مادهش گرونتر باشه. اون نکته رواج و رایج بودن به اصطلاح سکه ملاک هست و در اونجا بگو رایج بودن قیمت اعتباری این اسکناس ها ملاک قضیه است، مادهش چه چیزیست اون مد نظر نخواهد بود. و اما صورت دوم به این که این دراهم مغشوش رایج بازار نباشه، تو دست مردم نیست که اینها رد و بدل بشه. در اینجا برای این حالت دوم چند صورت متصوره. صورت اولا این است که معاوضه و معامله بر درهم کلی واقع شده باشه. مثلا فرض کنید فروشنده درهم فروخته است، منتها هنگامی که میخواد مبی را که کلی است تحویل به مشتری بده، این فرد از درهم را میده، درهمی که مغشوشه. این یک صورت. و صورت دیگه اینه که نه، معامله بر همین درهم مغشوش واقع شده، بر همین درهمی که در خارج هست و درش غش صورت گرفته. اگر معامله بر درهم کلی واقع شده باشد، اینجا می فرماین که وجهی برای بطلان نیست. چرا عقد باطل باشه؟ کلی درهم رو فروخته، منطقه کلی درهم رو انطباق داد بر این فرد خارجی از درهم که مغشوش است، اینجا بی باطل نیست. و بگو که وقتی که با یه درهم مغشوش را به مشتری میدهد، خیار هم برای مشتری نیست، بلکه باید بایه جبران کنه کار خودش را، و البته اجبار میشه بایه بر این که تبدیل کنه، یعنی درهم مغشوش را تبدیل کنه به درهمی که درش غش نیست. اگر تبدیل اتفاق افتاد، هیچ لطمه ای به صحت بی وارد نمیشه. نه، اگر بایه به طور کلی درهم را فروخت و در زمان اقباض درهم مخشوش را به مشتری داد، مشتری برگشت گفت که این درهم مخشوشه، بعد گفت که همینه دیگه، اون درهمی که پیش من هست منحصر در همین دراهم مخشوش هست. اینجا آقای مشتری میتونه معامله رو به هم بزنه، بگه من از تو که درهم مخشوش نخریدم، حق فسخ معامله برای مشتری ثابته، چرا که با دادن این درهم مخشوش مشتری به حقش نمیرسه، اون درهم خریده بود اما نه درهم مخشوش، و درهم مخشوش فرض اینه که رایج بازار نیست، اون چطوری باید ردش کنه. و اگر در همین فرض دوم معامله بر این درهم شخصی واقع بشه، یعنی همین درهمی که مخشوش است به طور خاص همین درهم مخشوش خارجی مبی واقع بشه، اینجا بفرماین که صور مسئله مختلفه، تارتن فروشنده و خریدار هر دو عالم بین هستن که درهم مخشوشه و در این حال مشتری میخره، اینجا که باز خیاری برای مشتری نیست، چون که علم به عیب داره، حالا این غش عیب شمرده میشه و این مال رایج بازار نیست، آقای مشتری چون که عالمن اقدام میکنه به این معامله، براش خیاری نیست. صورت دیگرش این است که هر دو جاهلن، هم فروشنده هم خریدار جاهل به غش هستند. در صورتی که هر دو جاهل به غش هستند، بفرمایید که حکمشو عرض میکنیم که حالا این معامله تارتن از حیث حرمت تکلیفی میخواد مورد بررسی قرار بگیره، اخرى مرتبه الهیس حرمت وضعی، اما صورت سوم که از حیث جلب علم و جهل بایه و مشتری متفاوتن، تارتن بایع نمی داند که در این مال قشی واقع شده است و مشتری می داند، و گاهی برعکس بایع علم دارد به قش، مشتری جاهل است، که این صور مذکوره هر کدوم حکم خاص خودش رو دارد. اما در اون صورت اولا که عرض کردیم، اونگاه که هر دو عالم به قش هستن، تعبیر کتاب مصباح الفقهاء این است: فلا ریب فی اباحة البیع تکلیفا و نفوذه وضعا للعمومات. در اینجا بیع تکلیفاً مباهه، یعنی کسی مرتکب معصیت نشده در این معامله، نه فروشنده نه خریدار، و این بیع نافذه، صحت وضعی هم داره، یعنی موجب نقل و انتقال میشه، درست شد؟ موجب نقل و انتقال میشود. دلیل بر صحت بیع وضعاً و مباح بودن این بیع تکلیفاً دلیل عمومات، احل الله البيع اوفوا بالعقود و امثالا. خوب در اینجا کسی برمیگرده میگه که روایات زیادی داریم که قش را حرام شمرده و اون ادله ای که دلالت بر حرمت قش دارد اونها دلیل بر اینن که بیع محل بحث ما صحیح نباشه. مرحوم آقای خویی سخنشون اینه که این صورت محل بحث ما از مورد روایات خارجه، یعنی از ابتدا اون اخبار این مورد رو حالا بگو اگر شامل میشه، اما به تخصیص اینجا خارجه، یعنی خروج تخصیصی داره، خروج حکمی داره. او ادله‌ای که میگوید قش حرامه و در معاملات نباید قش صورت بگیره، صورت تحقق قش به فرضی مربوط میشه که یک کدام عالم بگو بایع عالم است و مشتری جاهله، که بایع میشه قار، مشتری میشه مغرور، یعنی جهل مشتری دخالت داره در اینکه مغرور واقع بشه. اما فرضی که هر دو میدانن، ملاحظه کنید، فرضی که هر دو میدانن تحت حکم حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی نسبت به معامله انجام شده قرار نمی گیرد. یک کلمه اینجا کرد میشه اون این است که اینکه ایشون به صراحت می فرمایند بی مباح است و صحیح، یک پیامدهایی برای مبادلات این دراهم مخشوش متصوره. یعنی اگر این درهم مخشوش، حالا این بایع خبر داشت، مشتری خبر داشت، همینطور میره تا یک جایی که افراد خبر ندارن، اینا رو به عنوان درهمی میبینن که درش قش نیست و به تعبیر بعضی آقایون این با این شک ویتش منشأ فساده، غلط اندازه، به دنبال دارد مفسده را. اگر این اثر بخواد مترتب بشه بر این دراهم مخشوش، لذا باید گفت که دست به دست چرخوندن اینها، حالا ولو این که اون خیار عیب در خصوص و فرضی که هر دو متعاملین علم به قش دارن خیار نمیاد، معامله باطل نباشه از این جهت، اما از اون جهت دیگر که این سکه با این هیئتی که دارد منشأ فساد اقتصادی باشد برای جامعه، به این که افراد با همینها بالاخره معاملاتی انجام بدن و به حقشون نرسن. ملازم فرمایید؟ بله. الان یک وقتی تو مراجعه کردیم به بانک، یک از این 50 تومانی ها رو نگاه کردید که این قلابیه، سریع او رو به اصطلاح سوراخش میکنه، مار ابطال روش میزنه، برای اینکه مبادا به وسیله این پولی که قلابی است و ارزشی نداره مردم بالاخره درست بشن به تعبیر حقیر. حالا از این جهت اگر مطلب رو ملاحظه کردین نمیشه حکم به جواز و صحت بی را به طور مطلق قائل شد. خیلی خوب، منظورشون اینه که در فرضی که متبایعین علم به حال دارن، علم به قش دارن، معامله صحیح هست، تکلیفاً مباح و وضعاً صحیح و آثار برش مترتبه. او روایاتی هم که بفرمایید ازش استفاده می شد، روایت مثل جوفی و موسی بن بکر که قبلا ذکر شد، بگیم مستفاد از اون دو خبر این است که این دراهم مخشوشه و دنانیر مخشوشه بیعش حرامه. کسی برداشت کنه از روایت حرمت بیع دنانیر مخشوشه را. ایشون می‌فرمایند که نه، این برداشت برداشت صحیحی نیست. چرا؟ چون که روایت جوفی و موسی بن بکر ظاهراً ازش همین معنا فهمیده میشه که دراهم مخشوشه و دنانیر مخشوشه را نباید بیع کرد، الایی که ایشون میگن این دو روایت باید حمله بر کراهت بشه و بگیم که معامله اینا مکروهه، نه اینکه معامله حرام باشد شرعاً. چرا اینا حمله بر کراهت میکنن ایشون؟ توجه کنید چرا اینا حمله بر کراهت میکنن. نکتهش اینه که در مورد معاملات نسبت به کالاهایی که معیب هستن، عیب درشون هست، با یه و خریدار با اطلاع از عیب اگر معامله کردن، اونجا میگه معامله صحیحه. به مسئله قش دنانیر و دراهم که میرسیم، ایشون میفرماین که این معامله با علم به وضع قش در این دراهم مکروهه، حمله بر کراهت بشه. عرض کردم که شاید اون نکته‌ای که در اینجا ذکر میشه که روز اولم که بحث رو در دراهم مخشوش عنوان شد مراجعه بفرمایین، اون مسئله رو از کتاب مستند تحریر وسیله خدمت رو که قاعد کرده بودیم، مسئله نو این بود که دراهم خارجی و دراهمی که مخشوش هستند و ساخته شدند به خاطر اینکه قش نسبت به مردم صورت بگیره، ایشون تعبیرش این بود که معامله بینها حرامه. اینجا هم اینجا مگر اینکه اینطور بگیم که مشتری که خبر داره، یعنی کلان مردم خبر دارن، مردم خبر دارن این مسکوکات، این دراهم با قش همراهه. اگر اینو گفتیم بله، خوب میشه مثلا نتیجه گرفت که تکلیفا حرام نیست، وضعاً معاملاتشون صحیحه. اما اگر خصوص بایه و مشتری رو دیدیم و با این اثر که بر این درهم بر درهم مخشوش بسا مترتب اون مفاسد اقتصادی که به دنبال داره، باید گفت که نباید بالاخره این آقا مروج این فساد باشه. لذا میبینیم زیر همین مسئله نو ابتدا که ایشون فرمود این درائم مخشوشه رو انسان بخواد عوض یا معوض قرار بده حرامه، در فرضی که من تدفع الیه جاهله، اون کسی که مال به ایشون دفع میشه جاهله به قضیه است، حالا اون طول تفسیر شما از اسوا دنبال خواهیم کرد، و در فرضی که حتی علم و اطلاع هم داره، ایشون گفتن علل احوت، اگر نگیم علل اقوا قائل به حرمت به هستیم. حالا در بحثی که با هم داریم اینا باید معلوم بشه، عنوان علل احوت صحیحه یا عنوان اقوا صحیحه، یا باید مثلا بگیم که کلن معامله جایز هست و احتیاط لازم نیست. نهایتاً در ارتباط با این صورت دوم قضیه که عبارت شد از این که با مشتری جاهله، یا هم بایه و هم مشتری جاهله، یا قضیه با اختلاف هست، بایه اطلاع داره مشتری نه، اینا رو بحثش انشالله در جلسه آینده خدمت رفقا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.